رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 172، جمعه 29 شهریور ماه 1387. برابر با 19 سپتامبر 2008. دوستان سلام، من افشین هستم و امروز هم با برنامه دیگه از رادیو کالج پارک با شما خواهم بود. این برنامه نخستین برنامه از فصل 14 رادیو کالج پارکه و به شوخی بهتون بگم که خوشحالم که نحسی 13 گریبانگیر رادیو کالج پارک نشد و ما موفق شدیم که فصل 14 هم داشته باشیم. البته کسایی که با من آشنا هستن و شاید برنامه‌های گذشته من گوش داده باشن میدونن که من به اینجور مسائل و خوشیومنی و بدیومنی و این حرفا خیلی اعتقادی ندارم، ولی به هر حال همونجوری که گفتم به عنوان شوخی اینو گفتم در ابتدای برنامه بگم. خب این برنامه هم یکی از اون برنامه‌های نادری هست که مجری داریم. به جز برنامه ابتدایی فصل گذشته که برنامه سالگرد رادیو هم بود که من و فرنگیس مجری بودیم، در طی فصل فقط دو برنامه دیگه ما مجری داشتیم که نرگس زحمت اونا رو کشیده بود و این هفته هم من در آغاز فصل 14 به عنوان مجری برنامه هستم. میدونم که خیلی از شما هم کامنت گذاشته بودید، روی وبسایت رادیو ایمیل فرستاده بودید که دوست دارید مجری داشته باشیم. خب این هم یکی از اون برنامه که مجری دارین. البته مطمئن نیستم که دوست داشته باشید من مجری باشم، ولی به هر حال یه موقعی هم مجبورید صدای من تحمل کنید. البته میدونم که بیش از اینها صدای منو تحمل کردید. در فصل گذشته هر هفته شما صدای منو شنیدید، یک سری جملات تکراری در ابتدا و انتهای برنامه من میگفتم که شاید بعضیتون فکر کنید که کاش نمیگفتم و یه راست میرفتیم سر اصل برنامه ها. البته من خودم هم تقریبا تا حدودی به این نتیجه رسیدم و شاید یه فکری براش بکنیم در این فصل، مثلا دیگه این صدا رو پخش نکنیم. حالا فعلا ایده‌ای به ذهنم نمیرسه. اگر شما پیشنهادی دارید روی وبسایت کامنت بذارید تا ببینیم چیکار میکنیم. خب نرگس که هفته گذشته مجری بود، در ابتدا و در میان برنامه در مورد مسائل روز صحبت کرد. دوستان دیگه هم معمولا وقتی مجری هستن این مسائل رو صحبت میکنن. این هفته ولی اجازه بدین من یه مقدار در مورد خود رادیو کالج پارک صحبت بکنم. این برنامه رو بیشتر میخوام اختصاص بدم به شما شنونده های عزیز رادیو کالج پارک. برنامه های امروز رو شنونده های رادیو تهیه کردن و به علاوه یک مقدارم میخوام به ایمیل هایی که به رادیو فرستاده شده پاسخ بدم. خب پس در ابتدا بریم برنامه اول رو گوش بدیم. برنامه ای هستش که شنونده عزیزمون عباس از گلپایگان برامون فرستاده. ممکنه به خاطر داشته باشید عباس یک برنامه دیگه هم داشت در مورد شهر گلپایگان و یک کتاب گویا هم تهیه کرده بود که در بخش کتاب گویای رادیو کالج پارک میتونید به اون گوش بدین. برنامه امروز عباس در مورد انرژی خورشیدی هست که برنامه خیلی جالبیه، اطلاعات خیلی خوبی میده. البته یک مقدار ممکنه طولانی به نظر بیاد، ولی چون برنامه جالبی بود من فکر کردم که خوبه که اون رو به طور کامل گوش بدیم. پس بریم و با هم بشنویم.
سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز رادیو کالج پارک. من منصوری هستم و در برنامه امروز میخوام در مورد انرژی خورشیدی و کاربردهای اون صحبت کنم. اجازه بدید در ابتدا مقدمه از خورشید بگم و بعد تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی و کاربردهای مصرفی اون را در ادامه بیان خواهم. خورشید منبع عظیم انرژی گرما و نور دارای مشخصات فیزیکی زیر می باشد. قطر خورشید در حدود 109 برابر قطر زمین است. فاصله خورشید از زمین 150 میلیون کیلومتر است. خورشید حجمی معادل 1.400.000 برابر حجم زمین دارد دمای مرکز خورشید 15 میلیون درجه کلوین است. ترکیب شیمیایی خورشید در حدود 99% وزن خورشید را گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل دادند که از این مقدار حدود 70% هیدروژن، 39% هلیوم و 1% مابقی شامل سایر گازهاست. در خورشید در هر ثانیه 500 میلیون تن هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود که فقط حدود 5% آن به شکل انرژی از خورشید خارج می گردد. تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی. شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ برمی گردد. شاید به دوران سفالگری. در آن هنگام روحانیون معابد با کمک جامهای بزرگ طلایی صیقل داده شده و اشعه خورشید آتشدانهای محرابها را روشن می کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می شد. ولی مهمترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده است داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید. گفته می شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتی‌های رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان شناس نشان دهنده توجه خاص آنها در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده است. با وجود آن که انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود، ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستم هایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستم ها شده بود. تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال 1973 باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولد انرژی از راه های دیگر غیر از استفاده از سوخت های فسیلی توجه جدی تری نمودند. کاربردهای انرژی خورشیدی در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره‌گیری می‌شود که عبارتند از 1. استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی. 2. تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام فوتوولتاییک. استفاده از انرژی حرارتی خورشید در کاربردهای نیروگاهی. تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود، نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می شود. این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده ها به 3 دسته تقسیم می شود. نیروگاه هایی که گیرنده های آنها آینه های سهمگی ناودانی هستند و یا شلجمی باز، نیروگاه هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار دارند و نور خورشید توسط آینه های بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس می شود، یا دریافت کننده مرکزی، نیروگاه هایی که گیرنده آنها بشقابی سهمگی می باشد یا شلجمی بشقابی. نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهمگی خطی. در این نیروگاه ها از منعکس کننده هایی که به صورت سهمگی خطی می باشد جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ می شود. این روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار به مدارهای مرسوم در نیروگاه‌های حرارتی انتقال می‌دهد تا با کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد. برای بهره‌گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می‌دهند. در این نیروگاه‌ها یک سیستم رادیوم خورشید نیز وجود دارد که به وسیله آن آینه های شلجمی دائما خورشید را دنبال می کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می نماید. تغییرات تابش خورشید در این نیروگاه ها توسط منبع ذخیره و گرمکن سوخت فسیلی جبران می شود. در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، مصر، مکزیک، هند و مراکش از نیروگاه‌های سهموی خطی استفاده شده است که این نیروگاه‌ها یا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره برداری قرار دارند. در ایران نیز تحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاه‌ها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت 350 کیلووات توسط سازمان انرژی‌های نو ایران در شیراز در حال انجام می‌باشد. نیروگاه‌های حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی. در این نیروگاه‌ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه‌ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده به نام هلیستار بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتاً بلند استقرار یافته متمرکز می‌گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوها انرژی گرمایی زیادی به دست می‌آید که این انرژی به وسیله سیال عامل که داخل دریافت کننده در حرکت است جذب می شود. به وسیله معدل حرارتی به سیستم آب و بخار مرسوم در نیروگاه‌های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می گردد. این سیال عامل در معدل‌های حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار با فشار و حرارت بالا می گردد. در برخی از سیستم ها سیال عامل آب است و مستقیما در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می شود. برای استفاده دائمی از این نیروگاه در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد، مثلا ساعات ابری یا شبها از سیستم های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً از تجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخار برای تولید برق کمک گرفته می شود. نیروگاه های حرارتی از نوع شلجمی بشقابی. در این نیروگاه ها از منعکس کننده هایی که به صورت شلجمی بشقابی می باشد جهت تمرکز نقطه‌ای پرتوهای خورشیدی استفاده می گردد و گیرنده هایی که در کانون شلجمی قرار می گیرند به کمک سیال جاری در آن انرژی گرمایی را جذب نموده و به کمک یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به نوع مکانیکی و الکتریکی تبدیل می نماید. دودکش های خورشیدی. روش دیگر برای تولید الکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش های خورشیدی می باشد. در این سیستم از خاصیت دودکش ها استفاده می شود و به این صورت که با استفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود 200 متر و تعداد زیادی گرمخانه‌های خورشیدی که در اطراف آن است، هوای گرمی که به وسیله انرژی خورشیدی در یک گرمخانه تولید می‌شود، به طرف دودکش یا برج که در مرکز گلخانه قرار دارد هدایت می‌شود. این هوای گرم به علت ارتفاع زیاد برج و سرعت زیاد صعود کرده و باعث چرخیدن پروانه و جنراتوری که در پایین برج نصب شده می‌گردد و به وسیله این جنراتور برق تولید می‌شود. هم‌اکنون یک نمونه از این سیستم در 160 کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاع برج آن به 200 متر می‌رسد. مزایای نیروگاه‌های خورشیدی. نیروگاه‌های خورشیدی که انرژی خورشید را به برق تبدیل می‌کنند، امید است در آینده با مزایای قاطعی که در برابر نیروگاه‌های فسیلی و اتمی دارند، به خصوص اینکه سازگار با محیط زیست می‌باشند، مشکل برق به خصوص در دوران انجام ذخایر نفت و گاز را حل نمایند. حال به چند مورد از مزایای نیروگاه‌های خورشیدی می‌پردازیم. تولید برق بدون مصرف سوخت. عدم احتیاج به آب زیاد. عدم آلودگی محیط زیست. استهلاک کم و عمر زیاد. عدم احتیاج به متخصص برخلاف نیروگاه‌های اتمی که نیاز به متخصصین در سطح عالی دارد. خب از موارد استفاده از انرژی خورشیدی در کاربردهای غیر نیروگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد. آب گرم کن‌های خورشیدی به منظور تولید آب گرم مصرفی ساختمان‌ها. آب شیرین کن خورشیدی. هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید با درجه حرارت کم روی آب شور اثر کند، تنها آب تبخیر شده و املاح باقی می‌ماند. سپس با استفاده از روش‌های مختلف می‌توان آب تبخیر شده را تنظیم کرده و به این ترتیب آب شیرین تهیه کرد. با این روش می‌توان آب بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که دسترسی به آب شیرین ندارند مانند جزایر را تأمین کرد. خشک‌کن خورشیدی که در آن با استفاده از انرژی خورشیدی جهت خشک کردن مواد غذایی استفاده می‌شود و باعث افزایش عمر انباری محصول و جلوگیری از رشد باکتری‌ها می‌شود. اجاق‌های خورشیدی دستگاه‌های خوراکپز خورشیدی اولین بار به وسیله شخصی به نام نیکولاس ساخته شد. کوره خورشیدی در قرن 18 نوتورا اولین کوره خورشیدی را در فرانسه ساخت و به وسیله آن یک تل چوبی را در فاصله 60 متری آتش زد. پدر فولاد جهان نیز حرارت مورد نیاز کوره خود را از انرژی خورشیدی تأمین می‌کرد. متداول‌ترین سیستم یک کوره خورشیدی متشکل از دو آینه، یکی تخت و دیگری کروی می‌باشد. نور خورشید به آینه تخت رسیده و به توسط این آینه به آینه کروی بازتابیده می‌شود. خانه‌های خورشیدی. ایرانیان باستان از انرژی خورشیدی برای کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه‌های خود در زمستان استفاده می‌کردند. آنها ساختمان‌ها را به ترتیبی بنا می‌کردند که در زمستان نور خورشید به داخل اتاق‌های نشیمن می‌تابید، ولی در روزهای گرم تابستان فضای اتاق در سایه قرار داشت. در اغلب فرهنگ‌های دیگر دنیا نیز می‌توان نمونه‌هایی از این قبیل طرح‌ها را مشاهده نمود. در سال‌های بین دو جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده طرح‌های فراوانی در زمینه خانه‌های خورشیدی مطرح و آزمایش شد. از آن زمان به بعد تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت. حدود چند سال است که معماران به طور جدی ساخت خانه‌های خورشید را آغاز کردند و به دنبال تحول و پیشرفت این تکنولوژی به نتایج مفیدی نیز دست یافتند. مثلا در ایالات متحده در سال 1890 به تنهایی حدود 10 تا 20 هزار خانه خورشیدی ساخته شده است. در این گونه خانه ها سعی می شود از انرژی خورشیدی برای روشنایی، تهیه آب گرم بهداشتی، سرمایش و گرمایش ساختمان استفاده شود و با به کار بردن مصالح ساختمانی مفید از اتلاف گرما و انرژی جلوگیری شود. سیستم های فوتوولتایک به پدیده‌ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم‌های محرک الکتریسیته تولید کند، پدیده فوتوولتایک و به هر سیستمی که از این نوع پدیده‌ها استفاده کند، سیستم فوتوولتایک گفته می‌شود. سیستم‌های فوتوولتایک یکی از پرمصرف‌ترین کاربرد انرژی‌های نو می‌باشند و تاکنون سیستم‌های گوناگونی با ظرفیت‌های مختلف در سراسر جهان نصب و راه‌اندازی شده است. و با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم ها هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده می شود. از سری و موازی کردن سلول های آفتابی می توان به جریان و ولتاژ قابل قبولی دست یافت. در نتیجه به یک مجموعه از سلول های سری و موازی شده پنل فوتوولتایک می گویند. امروزه این گونه سلول ها عموماً از ماده سیلیسیوم تهیه می شود و سیلیسیوم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه می شود که در مناطق کویری کشور به فراوانی یافت می گردد. بنابراین از نظر تأمین ماده اولیه این سلول ها هیچ گونه کمبودی در ایران وجود ندارد. سیستم های فوتوولتایک را می توان به طور کلی به سه بخش اصلی تقسیم کرد. یک، پنل های خورشیدی که در واقع مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی بدون واسطه مکانیکی می باشد. البته جریان و ولتاژ خروجی از این پنل ها DC می باشد. دو، توان تولید مطلوب یا بخش کنترل این بخش در واقع کلیه مشخصات سیستم را کنترل کرده و توان ورودی پنل ها را طبق طراحی انجام شده و نیاز مصرف کننده به بار یا باتری تزریق کنترل می کند. 3. مصرف کننده یا بار الکتریکی. با توجه به خروجی DC پنل های فوتوولتایک، مصرف کننده می تواند دو نوع AC یا DC باشد. همچنین با آرایش های مختلف پنل های فوتوولتایک می توان نیاز مصرف کنندگان مختلف را با توان های متفاوت تأمین نمود. با توجه به کاهش روزافزون ذخایر سوخت فسیلی و خطرات ناشی از بکارگیری نیروگاه های اتمی، گمان قوی وجود دارد که در آینده نه چندان دور سلول های خورشیدی به انرژی برق به عنوان جایگزین مناسب و بی خطر برای سوخت های فسیلی و نیروگاه های اتمی توسط بشر به کار گرفته شد. از موارد مصرفی و کاربردهای فوتوولتایک می توان به مصارف فضانوردی و تأمین انرژی مورد نیاز ماهواره ها جهت ارسال پیام اشاره کرد. روشنایی خورشیدی. در حال حاضر روشنایی خورشیدی بالاترین میزان کاربرد سیستم های فوتوولتایک را در سراسر جهان دارد و سالانه ده ها هزار نمونه از این سیستم در سراسر جهان نصب و راه اندازی می گردد. مانند برق جاده ها و تونل ها، به خصوص در مناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارد. تأمین برق پاسگاه های مرکزی که دور از شبکه برق هستند. تأمین برق مناطق شکاربانی و مناطق حفاظت شده نظیر جزیره های دور افتاده که جنبه نظامی دارند. سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی. انرژی مورد نیاز کلیه لوازم برقی منازل شهری و روستایی و مراکز تجاری را می توان با استفاده از پنل های فوتوولتایک و سیستم های ذخیره کننده و کنترل نسبتا ساده تأمین نمود. سیستم پمپاژ خورشیدی. سیستم پمپ های فوتوولتایک قابلیت استحصال آب از چاه ها، قنوات، چشمه ها و رودخانه ها را جهت مصارف متنوعی دارا می باشند. سیستم تغذیه کننده ایستگاه های مخابراتی و زلزله نگاری. اغلب ایستگاه های مخابراتی و یا زلزله نگاری در مکان های فاقد شبکه سراسری و سعی العبور و یا در محلی که احداث پست فشار قوی به فشار ضعیف و تأمین توان الکتریکی ایستگاه مذکور صرفه اقتصادی و حفاظت الکتریکی ندارد نصب شدند. ماشین حساب، ساعت، رادیو، ضبط صوت و وسایل بازی کودکانه یا هر نوع وسیله‌ای که تاکنون با باتری خورشیدی کار می‌کرده است یکی دیگر از کاربردهای این سیستم می‌باشد. مثلا ژاپن در سال 1983 حدود 30 میلیون ماشین حساب خورشیدی تولید کرده که سلول‌های خورشیدی به کار گرفته در آنها مساحتی حدود 20,000 متر مربع و توان الکتریکی معادل 500 کیلووات داشته است. نیروگاه‌های فوتوولتایک. همزمان با استفاده از سیستم‌های فوتوولتایک در بخش انرژی الکتریکی مورد نیاز ساختمان‌ها، اطلاعات و تجربیات کافی جهت احداث واحدهای بزرگتر حاصل گردید و همکنون در بسیاری از کشورهای جهان نیروگاه فوتوولتایک در واحدهای کوچک و بزرگ و به صورت اتصال به شبکه و یا مستقل از شبکه نصب و راه اندازی شده است، ولی این تأسیسات دارای هزینه ساخت، راه اندازی و نگهداری بالایی می باشند. یخچال‌های خورشیدی. یخچال‌های خورشیدی جهت سرویس دهی و ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای در مناطق دورافتاده و صعب العبور استفاده می‌گردد. خب دوستان، امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات مفیدی در مورد انرژی خورشیدی و کاربردهای اون در این برنامه گفته باشم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. منبع من برای این برنامه دانشنامه ویکی‌پدیا بود. خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این برنامه در قسمت کامنت‌های وبسایت ببینم و از نظرات ارزنده شما در بهبود برنامه‌های بعدی استفاده کنیم. روز خوب و خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.
خب مرسی از عباس به خاطر برنامه جالبش در مورد خورشید و انرژی خورشیدی. من وقتی داشتم این برنامه رو گوش می‌دادم به این فکر می‌کردم که چقدر روش‌های مختلفی وجود داره برای مهار انرژی خورشیدی و استفاده از اون. واقعا خیلی جالبه، البته متاسفانه هنوز مثل این که هیچ کدوم از این روش‌ها به مرحله واقعا عملی که بشه ازش به عنوان واقعا جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی استفاده کرد نرسیده. امیدوارم که در چند سال آینده خصوصا با افزایش قیمت نفت دولت‌ها به فکر استفاده از انرژی‌های جایگزین بیفتن و بیشتر به اون بها بدن و انرژی‌هایی مثل انرژی خورشیدی و انرژی هسته‌ای بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. برنامه عباس من رو به یاد برنامه‌های بهمن انداخت. بهمن دوست عزیزمون هم چندین برنامه در مورد انرژی‌های مختلف تهیه کرده بود، در مورد خود انرژی به طور کلی و در مورد انرژی باد، در مورد فیول سل‌ها که یکی دیگه از انواع انرژی‌های جایگزین هستند. اگر علاقمند هستید میتونید که اون برنامه‌ها رو هم در آرشیو برنامه رادیو کالج پارک پیدا کنید. خب در اینجای برنامه من میخوام به یه تعداد از ایمیل های شما جواب بدم، ایمیل هایی که در چند ماه اخیر فرستادین. دوستمون محمد از ترکیب رنگی صفحه گله کرده، گفته رنگ شادتری بذارید روی صفحه. ایده بدی نیست، شاید بخوایم رنگمون رو عوض بکنیم، ولی شما میتونید که این طراحی رو برام انجام بدید. میتونید رنگ صفحه رو عوض کنید برای ما بفرستید، میتونید صفحه اصلی رادیو رو کامپیوترتون سیو بکنید بعد رنگش رو عوض بکنید برامون بفرستید و بعدش هم ما اون رو استفاده خواهیم کرد. همچنین گفته که فرمت لینک های صفحه رو میتونیم عوض بکنیم و به یه شکل دیگه در بیاریم که اونم ایده بدی نیست، فقط چون فکر میکنم که تا الان وبسایت های دیگه هستن که به صفحات داخلی رادیو کالج پارک لینک دادن، شاید بهتر باشه که دیگه این فرمت رو دست نزنیم و فکر میکنم که به هر حال لینک حالا به هر فرمتی هم که باشه معمولا چیزی نیستش که به خاطر کسی بمونه و همه خاطر همه باید این رو یه جا ذخیره کنن و روش کلیک بکنن. شنونده قدیمی دوست عزیزمون هملت ایمیل فرستاده بود. هملت جان ایمیل تو دریافت کردم. یه ایمیل دیگه هم قبلا فرستاده بودی که در اون پرسیده بودی که آیا ایراد نداره با بچهای رادیو شوخی میکنی؟ این رو خیلی مطمئن نیستم، بعد از بچهای رادیو بپرسیم، ولی خب من به شخص ناراحت نمیشم که با هم شوخی بکنیم و فکر میکنم که دوستان دیگه هم خوشحال میشن از اینکه کامنت های شما رو بخونن. البته خب مطمئنم که خودت میدونی که حد شوخی کجاست و تا چه اندازه باید شوخی بکنی. به هر حال از کامنت های خیلی زیادی که روی وبسایت میذاری واقعا لذت میبریم و استفاده میکنیم. همچنان دوست داریم که با ما باشی و انقدر دقیق برنامه های ما رو گوش بدی و روشون کامنت بدی. شنونده دیگه اسماعیل برامون نامه فرستاده و ازمون تشکر کرده. مرسی اسماعیل جان که به برنامه ما گوش میدی. احسان یه کتاب گویا فرستاده به نام چهار قدرت بزرگ اثر آگاتا کریستی که به نظر خیلی جالب میاد، کیفیتش هم خوبه. احسان جان سعی میکنیم که در بخش کتاب گویای رادیو از اون استفاده بکنیم. علی هم سوال کرده که چطور میتونه کتاب گویا تهیه کنه. کار سختی نیست، شما یک کتاب انتخاب بکن، یه میکروفون هم پیدا بکن و با کامپیوترت میتونی صدا رو ضبط بکنی و برای ما بفرستی. ما دیگه کارهای میکس اون رو براتون انجام میدیم. البته یک نرم افزار ضبط صدا هم احتمالاً میخوای که میتونی از نرم افزار آدی سی تی که از روی اینترنت میتونی پیداش بکنی استفاده بکنی. اسپلش هم هست AUDACITY. اکبر برامون چند تا شعر به صورت صوتی فرستاده از اشعار مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد با صدای خودشون و از ما خواسته که اگر امکانش هست اونها رو پخش بکنیم در برنامه. اکبر جان من هم این شعرها رو شنیدم با صدای خود شاعر، ولی فکر کردم که شاید به دلیل کپی رایت خیلی جالب نباشه که از اونها استفاده کنیم. مطمئنم کسایی که دوست دارن این صداها رو بشنون حتما میتونن در وبسایت‌های دیگه اونها رو پیدا بکنن. یه چیزی هم همینجا بگم قبل از اینکه به بقیه ایمیل ها جواب بدم، تعدادی از دوستان هستن که برای ما ایمیل های تبلیغاتی میفرستن از طرف سازمانشون، گروهشون. متاسفانه ما امکان این که این تبلیغات رو از رادیو کالج پارک پخش بکنیم نداریم. فکر میکنم که بهتر باشه این تبلیغات رو برای ما نفرستید و شاید کانال های دیگه بهتر باشن برای تبلیغات گروه و سازمانتون. به علاوه دوستانی هم هستن که ایمیل های فورواردی به قول معروف برای ما میفرستن و لینک های جالبی که پیدا میکنن از جای مختلف برای ما میفرستن که ازشون ممنونیم، ولی فکر نمیکنم که خیلی استفاده خاصی بتونیم ازشون در برنامه ها بکنیم. شنونده دیگه حسین برامون از شهر بابک یه سری عکس فرستاده که این عکس ها رو از وبسایت فارس دانلود کرده و از ما خواسته که اگر امکانش هست در بخش آلبوم عکس رادیو بذاریم، ولی خب حسین جان به خاطر اینکه این عکس ها مال یک وبسایت دیگه هست ما امکانش رو نداریم که در وبسایت خودمون اونها رو قرار بدیم. دوستمون ساقیک مشکل داشته برای اتصال به وبسایت ما، البته این مال مدتی پیش است و من نمیدونم که مشکلش حل شده یا نه. البته ما وبسایتمون هم مدتی بود که دچار مشکل بود که امیدوارم که این مشکل ها رفع شده باشه و ایشون هم بتونه به برنامه‌های ما گوش بده. شنونده دیگه مهربان سوال خیلی جالبی پرسیده. گفته اگر یه نفر در لاتاری گرین کارت ببره چیکار باید بکنه؟ آیا مجبور حتما بیاد یا باید بمونه ایران؟ آیا باید زندگیشو بفروشه و بیاد اینور دنیا ببینه چیکار میتونه بکنه؟ یا اینکه اصلا صرف نظر بکنه و همونجا در ایران بمونه؟ و در نهایت هم گفته که آیا این یک فرصته یا یک تهدید؟ مهربان جان خیلی سخت جواب به این سوال. برای هر کسی میتونه جواب متفاوت باشه. شما باید ببینی که شرایط خودت چی هستش، دوست داری بیای اینور دنیا یا دوست داری اونجا بمونی. میتونم اینو بگم که خیلی لزوماً تفاوت خاصی در خیلی از زمینه‌ها ندارن این دوتا کشور با هم، ولی البته در زمینه‌هایی هم تفاوت‌های خیلی اساسی وجود داره. حالا مثبت و منفیش رو دیگه هر کس میتونه خودش قضاوت بکنه. فقط تنها توصیه‌ای که میتونم بهت بکنم این که اگر قصد داری به این ور دنیا بیای و در اینجا زندگی بکنی، سعی کن حتما برای زندگی یک برنامه درستی داشته باشی. من در اینجا آدمای مختلفی رو میبینم، بعضی هاشون هستن که بی هدف اومدن متاسفانه و کار خاصی رو اینجا ندارن که انجام بدن، ولی خب دوستان دیگه هم هستن که میان اینجا یا ادامه تحصیل میدن یا کار مناسب پیدا میکنن و خیلی هم موفق میشن. این دیگه به شما بستگی داره که بخوای کدوم مسیر رو انتخاب کنی. به هر حال هر کاری که میکنی امیدوارم که موفق باشی. دوستمون الهام از جنوب ایران برامون ایمیل فرستاده و گفته که میخواد برامون برنامه بفرسته ولی نمیدونه چه برنامه‌هایی رو ما پخش میکنیم. الهام جان ما سعی میکنیم هر گونه برنامه‌ای رو که شما بفرستید اگر که کیفیت خوبی داشته باشه پخش بکنیم. البته رادیو کالج پارک سیاسی و یا مذهبی نیست و من خاطر اینجور برنامه‌ها رو فقط ما پخش نخواهیم کرد. بعد سوال پرسیده که آیا دانشگاه ما مدرک اینترنتی میده؟ که من خیلی اطلاعی ندارم در این زمینه ولی فکر نمی‌کنم که این کار رو انجام بده. شما برای تحصیل در دانشگاه مریلند بعد برای پذیرش اقدام بکنید، مدارکتون بررسی میشه و در صورتی که پذیرش گرفتین و ویزا میتونید تشریف بیارید اینجا و ادامه تحصیل بدید. دوست عزیزم سونیا ایمیل فرستاده. من متاسفانه سونیا جان نتونستم ایمیلت رو بخونم چون کاراکترها به شکل عجیبی تبدیل شده بود. اگر میتونی یک بار دیگه ایمیلت رو برای من بفرست. دوستمون علی فیلتر شکن خواسته بود ازمون. علی جان ما اطلاع خاصی در زمینه فیلتر شکن نداریم، مطمئنم شما جاهای دیگه میتونید پیدا بکنید فیلتر شکن اگر نیاز دارید، ولی فکر میکنم که خوشبختانه رادیو کالج پارک فیلتر نیست و خب دلیلی هم برای فیلتر اون وجود نداره. لیلی هم ایمیلی فرستاده که متنش رو نتونستم بخونم ولی شعر مثل نرگسا رو برای ما اتش کرده در یک فایلی و فرستاده. شعر قشنگی هست. لیلی جان خیلی ممنون. اگر این شعر از خودتون هست شما میتونید با صدای خودتون شعر رو بخونید و برای ما بفرستید. ما خوشحال میشیم که در برنامه اون رو پخش کنیم. دوستمون رکسانا هم تبریک عید گفته بوده. مرسی رکسانا جان. شنونده دیگه به نام میسم یک مقدار با ما شوخی کرده، یک مقدار اسپم به کامنت های ما فرستاده و گفته که این کلمه RCP رو که ما نیاز داریم که افراد وارد بکنن برای کامنت گذاشتن در وبسایت خیلی روش عملی و خوبی نیست. میسم جان من هم این رو میدونم، میدونم که روش های دیگه مثل کپچا گذاشتن یا روش های متفاوت دیگه وجود داره برای اینکه بتونیم این رو قوی ترش بکنیم، ولی من نیازی برای اون ندیدم که این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه هدف این هستش که اسکریپت هایی رو که به صورت اتوماتیک وبسایت ها رو پیدا میکنن و کامنت میفرستن ما جلوشون رو بگیریم، ولی طبیعیه کسی که به وبسایت ما بیاد و کلمه RCP رو اونجا ببینه میتونه اون رو وارد بکنه و مثل شما برای ما اسپم بذاره. اما به هر حال ممنون که این رو به ما گوشزد کردی. دوستمون کیانوش از هند گفته که از برنامه هابیت ها که شبنم تهیه کرده خیلی خوشش اومده و مرجع اون که برنامه 60 مینتس هست رو خیلی دوست داره و امیدواره که ما بیشتر بتونیم از این برنامه ها تهیه کنیم. امیدواریم که شبنم و دوستان دیگه‌ای که این برنامه رو میبینن نظر کیانوش رو شنیده باشن و از این برنامه ها برای ما درست بکنن. خب فکر می‌کنم خیلی طولانی شد این قسمت برنامه. ایمیل های دیگه هم هست که متاسفانه فرصت نمیشه به اونها جواب بدیم. به هر حال از همه دوستانی که به ما ایمیل میفرستن یا روی وبسایت رادیو کامنت میذارن تشکر میکنم. خب برنامه بعدی رو دوست عزیزمون ناصر تهیه کرده و برامون فرستاده، در مورد کامپیوتر اطلاعاتی به ما داده. البته این توضیح رو بدم که در اینجا همه برنامه اون رو نخواهیم شنید و فقط 3 دقیقه اول اون برنامه رو من پخش میکنم. اینکه دلش چی هست رو ممکنه خودتون متوجه بشین، ولی من در پایان این برنامه براتون اون رو توضیح میدم. با هم به برنامه ناصر گوش میکنیم.
با سلام، من ناصر هستم. امروز در مورد کامپیوتر صحبت میکنیم، به خصوص رجستر کامپیوتر. سوالی که برنامه ازتون میپرسه این است: به نظر شما اطلاعاتی که شما از کامپیوترتون استفاده میکنید در طولهای ماهی یا هفتگی که از کامپیوتر استفاده کردید و اطلاعاتی که کامپیوتر به شما داده و تکرار شده در طول ماه تکراری هستن یا نه؟ که بعضی ها نظر دارن که این اطلاعات به صورتی که یک ماه از کامپیوتر استفاده کنیم اطلاعات تکراری هستن و دیگر میل و شوق استفاده کامپیوتر رو ندارن و به همین دلیل رغم دارن که نرم‌افزارهای کامپیوتر رو بخرن و با نصب اونها به اطلاعات جدید کامپیوتری دست پیدا کنن. به اینها میگم که اگر تصور شما این چنین است که غلط فکر میکنید، به دلیلی که در ویندوز کامپیوتر شما به خصوص در رجیستر اون کد ماژول هایی وجود داره که شما از اون اطلاع ندارید و فوق تخصص های کامپیوتر و دکترای کامپیوتر با این رجیستر ها و امکانات ویندوز سرکار دارد، چه از قبیل اطلاعاتی که میتونه امنیت کامپیوتر رو افزایش بده، چه این کد ماژول رو من از یک جای خوندم بسیار کارساز. سیسکی یک کلمه است که در ران کامپیوتر بنویسید و اونو رانش کنید بسیار مفیده. میتونید به کامپیوتر خودتون پسوند بدید، پسورد بدید و یا کامپیوتر خودتون رو انگشت نمایی کنید تا کامپیوتر منحصر به فرد خودتون بشه و هر بار سیستم که لود بشه از شما اینو بخواد و بخواد که شما حتما اون دیسکتی که اطلاعات در اون هست داخل دیسک درایوش قرار بدید و تا سیستم لود بشه. و در مورد بعضی امکانات رجیستر که بسیار پیچیده است و در وقت این برنامه نمی گنجه ازشون میگذریم.
خب مرسی از دوستمون ناصر به خاطر برنامه‌ای که برامون فرستاده بود و معذرت میخوام ازش که این برنامه رو ما به صورت کامل پخش نکردیم و فقط من 3 دقیقه از اون برنامه رو پخش کردم. کل برنامه حدود 7 دقیقه هست. اما بذارید درباره دلیلش براتون توضیح بدم. البته نمیدونم که شنوندگانمون چه قضاوتی در مورد این برنامه کردن، ولی من تا یه حد خیلی محدودی در مورد کامپیوتر یه چیزایی میدونم، ولی با شنیدن برنامه ناصر متاسفانه چیز زیادی دستگیرم نشد و متوجه نشدم که ناصر دقیقاً در مورد چی داره صحبت میکنه. اما حدس میزنم در مورد رجیستری ویندوز صحبت میکنه که کلمه رجیستری هست نه رجیستر، و به نحوی که ناصر در مورد اون توضیح داد خیلی واضح و مفهوم نبود. و در ادامه برنامه هم که البته براتون پخش نکردم در مورد اینترنت صحبت میکنه که اون هم متاسفانه خیلی واضح و مفهوم نیستش، به همین خاطر من اون قسمت رو پخش نکردم. ناصر جان توصیه میکنم که برنامه‌های دیگه‌ای که می‌خوای برام بفرستی یه مقدار بیشتر روی اونها کار بکنی و حتما قبلش متنش رو بنویسی روی کاغذ، دقیقاً بدونی که می‌خوای چی بگی و فرض بکنی که برای کسی داری صحبت میکنی که اطلاعات زیادی در این زمینه نداره و بتونی یه مقدار واضح‌تر و دقیق‌تر صحبت بکنی. به هر حال ازت ممنونم که برام برنامه فرستادی، امیدوارم که بازم با ما در ارتباط باشی. خب با شنیدن برنامه ناصر به پایان برنامه 170 میرسیم که آغاز فصل 14 رادیو کالج پارک هست. در این فصل هم مثل فصل گذشته بنا داریم که هر هفته یک برنامه جدید براتون داشته باشیم و البته از برنامه‌های گذشته هم استفاده خواهیم کرد. البته ممکنه بعضی از دوستان که شنونده‌های قدیمی ما هستن این برنامه‌ها رو شنیده باشن و گله بکنن که چرا این برنامه‌های تکراری رو که روی وبسایت هم قابل دسترسی هست دوباره پخش می‌کنید. البته تا حدی حرف شما درست هست، اما نکته در اینه که خیلی از شنونده‌های ما جدید هستن و شاید فرصت این که برگردن و برنامه‌های گذشته ما رو پیدا کنن و گوش بدن نداشته باشن. خب ما هر هفته یک از این برنامه‌ها رو می‌ذاریم روی وبسایت. خب شما اگر این برنامه‌ها رو شنیدید می‌تونید که دیگه به اونها گوش ندید. چندین وبسایت دیگه از جمله پادکست‌های همکارمون هم پیشنهادی در زمینه استفاده از برنامه‌های اونها داده بودن که اون هم پیشنهاد جالبیه و سعی میکنیم که استفاده بکنیم از برنامه‌های پادکست‌های دیگه. همچنین به ما پیشنهاد داده بودن که از برنامه‌هامون در پادکست‌های خودشون استفاده بکنن که اون کار رو هم میتونید انجام بدید به شرطی که اسم رادیو کالج پارک رو به عنوان منبع ذکر بکنید. خب مثل همیشه در پایان برنامه روش‌های ارتباط با رادیو کالج پارک رو براتون بگم. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com و تلفن پیامگیر ما 301-867-3131. اگر دوست داشتید برنامه ما را از طریق تلفن گوش بدید، میتونید به شماره تلفن 510-495-6364 زنگ بزنید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید. همکاران این برنامه: عباس، ناصر، افشین.